تشکر از شما، سلام عرض میکنم، شما همتون بخیر و به مجله خبری ساعت شما را خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. تا نیم ساعت دیگر من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. قرار است رئیس جمهور کرزی برای شرکت در اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به زودی به لندن برود. تابعیت دوگانه و موجودیت مشکلات در کارت‌های حمایوی باعث حذف نام‌های 16 تن از فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات سال آینده شده است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. همان نخست فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط خبران. قرار است رئیس جمهور کرزی جهت اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به زودی به شهر لندن سفر کند. مراسم معرفی غزنی به عنوان پایتخت تمدن کشورهای اسلامی به تعویق افتاد و ایران 16 شورشی را در واکنش به کشته شدن 14 عسکران اعدام کرد. تفصیل خبرها. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی جهت اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به زودی به شهر لندن سفر کند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری امروز به خبرنگاران گفت در این نشست روی روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان، همکاری در بخش مبارزه با تروریسم و همکاری اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان بحث می شود. آقای فیضی در مورد تاریخ دقیق این سفر رئیس جمهور کرزی جزئیات نداد. قبل از این نیز سران سه کشور روی مسائل یاد شده سه بار نشست‌های سه جانبه را انجام دادند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید مراسم معرفی غزنی به عنوان پایتخت تمدن کشورهای اسلامی به تعویق افتاده است. جلال نورانی مشاورین وزارت به رادیو آزادی گفت این مراسم به خاطر برگزاری لویه جرگه مشورتی که گفته می شود در امین ماه برای روشن شدن سرنوشت توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن برگزار می گردد برای مدت به تعویق افتاده است.
فعلا به تعویق افتاده، یک مقداری که به تعویق انداخته میشه، اما حتما این برگزار شدنی است.
قرار بود این محفل در 21 ماه نوامبر با اشتراک نمایندگان کشورهای اسلامی در ولایت غزنی برگزار شود. مسئولان وزارت دفاع افغانستان میگویند که در یک درگیری میان سربازان اردوی ملی و نیروهای خارجی در شهر کابل، یک سرباز افغان کشته و یک سرباز خارجی زخمی شده است. دفتر مطبوعات ایساف در کابل این درگیری را تایید کرده است. این درگیری در ساحه قرقه رخ داده است. مسئولان ولایت بامیان میگویند امروز یک پروژه برق آبی در این ولایت افتتاح شد. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت که با افتتاح این پروژه 2500 تن در این ولایت از نعمت برق مستفید می شوند. آقای احمدی می گوید این پروژه به هزینه 14 میلیون دلار آمریکایی با کمک کشور نیوزیلند ایجاد شده است. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به خاطر کمبود وکلای مدافع در کشور ابراز نگرانی می کنند. رولا قاری زاده رئیس این انجمن به روز دوشنبه در کابل گفت که در حال حاضر در برخی از ولایات برای مظنونین و متهمان هیچ وکیل مدافع وجود ندارد. به اساس معلومات انجمن مستقل و وکلای مدافع افغانستان، اکنون در تمام کشور حدود 2000 وکیل مدافع به سر می برند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران 16 تن از شورشیان را صبح امروز اعدام کرد. ایران این اقدام را پس از حمله دیشب که بالای عساکر سرحدی آن در نزدیکی مرز با پاکستان رخ داد به اجرا گذاشت. گفته می شود در واکنش به این حمله 16 شورشی صبح امروز در زندان زایدان اعدام شدند. 14 عسکر مرزی ایران در منطقه سروان ولایت سیستان و بلوچستان بعد از یک درگیری کشته شدند. خبرگزاری ایران از ناپدید شدن سه عسکر ایرانی در این رویداد نیز خبر داده است. یک مقام ارشد ایرانی گزارش هایی را که به گفته آن ایران کار غنیسازی یورانیم را متوقف نموده رد کرده است. خبرگزاری رسمی ایران به نقل از رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان این کشور خبر می داد که در برنامه غنیسازی یورانیم ایران کدام تغییر نیامده است. به گفته این مقام در حال حاضر غنی‌سازی 20% یورانیم در ایران دوام دارد. قبل از این سخنگوی کمیسیون روابط خارجی ایران گفته بود که به تولید 20% یورانیم غنی شده نیاز نیست، اما بعداً گفت که سخنان وی تعریف شده است. این در حال است که قرار است دور بعدی مذاکرات 6 قدرت بزرگ جهان با ایران در 7 و 8 ماه نوامبر در ژنو برگزار گردند. یکی از فعالان گرین پیس یا صلح سبز در اعتراض به دستگیری بیش از 30 از اعضای این سازمان در روسیه خود را برای 2 ساعت در برج ایفل شهر پاریس آویزان کرد. این شخص خود را از طبقه 2 این برج آویزان کرده و خواهان رهایی فعالان سازمان گرین پیس شد. مقام های پاریس مجبور شدند تا برج مشهور ایفل را برای 2 ساعت برای سیاحان مسدود کنند. بعد این فعال سازمان صلح سبز که خود را سریال کورمیر معرفی کرد توسط حمله اطفایه از برج ایفل پایان گردید. 38 از فعالان و 2 خبرنگار وابسته به سازمان گرین پیس در شهر مورمانسک در شمال روسیه بعد از آن که برنامه استخراج تیل یکی از کمپانی های روسی را با مشکلات مواجه کردند از سوی پلیس دستگیر شدند. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 با وقت کابل شد در مجله خبری حاضر. با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی برای شرکت در اجلاس 3 جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به زودی به لندن می رود. طبیعت دوگانه و موجودیت مشکلات در کارت‌های حمایوی باعث حذف نام‌های 16 تن از فهرست ابتدایی نامزدان شده است. مراسم معرفی شهر غزنی به عنوان پایتخت ثقافت جهان اسلام به تعویق افتاده.
لوی جرگت در پیش آمد تا اعلان بعدی که فعلا به تعویق افتاده، اما حتما این برگزار شدنی است.
برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی در زمستان امسال تدابیر از سوی مسئولین اتخاذ شده. این کمک ها در نظر گرفته شدند.
27,293 متریک تن گندم، 8,947 متریک تن مواد غذایی متنوع، 8,947 بسته البسه گند، 83,200 تخته کمپل.
یک ساختمان جدید برای تداوی پلیس ملی افغانستان در کابل به بهره برداری سپرده شد. ظاهر اکبر از مسئولیت ریاست کمیته تربیت بدنی افغانستان کنارگیری کرد. سایر گزارش‌ها و مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی برای شرکت در اجلاس 3 جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به زودی به لندن می رود. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در این نشست روی بهبود روابط افغانستان و پاکستان بحث خواهد شد. در این سفر شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هم با رئیس جمهور همراه خواهند بود. مصطفی بشارت از کابل گزارش می دهد.
بحث روی چگونگی مبارزه با تروریسم و افراطیت در منطقه و همچنان همکاری پاکستان در راستای تأمین صلح در افغانستان اجندای اصلی نشست 3 جانبه کابل، اسلام آباد و لندن را تشکیل می دهد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری ناوقت روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت قرار است این نشست به اشتراک رئیس جمهور افغانستان و صدراعظم های پاکستان و بریتانیا در شهر لندن برگزار گردد. به گفته آقای فیضی به امین منظور انتظار می‌رود آقای کرزی به زودی در رأس یک هیئت بلند پایه دولتی برای 4 روز به بریتانیا سفر نماید.
پروسه صلح افغانستان، گفتگوی مقام های افغان با رهبران طالبان، موضوع ملا برادر و تهدیدهای مشترک امنیتی که هر دو کشور با آن مواجه اند، بحث های مهم این سفر را تشکیل می دهند و بحث می شود که با این مشکلات چگونه مبارزه مشترک صورت گیرد.
ایمل فیضی در ارتباط با تاریخ دقیق سفر آقای کرزی به بریتانیا معلومات ارائه نکرد. این 4مین بار است که رهبران کابل، اسلام آباد و بریتانیا روی مسائل یاد شده نشست های 3 جانبه را برگزار می کنند. در گذشته مقام های افغان از عدم عملی شدن توافقات انجام شده در این نشست ها از سوی پاکستان به شدت انتقاد کرده اند. آقای فیضی می گوید که پاکستان چند قبل ملا عبدالغنی برادر فرد شماره 2 طالبان را از زندان آن کشور آزاد ساخت، اما تا کنون در ارتباط به محله بود و باشه وی معلومات در دست نیست. و در این سفر روی این مسئله هم صحبت می شود. در این حال سخنگوی ریاست جمهوری می گوید از آنجایی که بیشتر حملات بر ضد افغانستان در آن طرف سرحد تحریزی می شود و مخالفین این کشور در پاکستان پناهگاه هم دارند، به همین دلیل پاکستان می تواند در پروسه صلح افغانستان نقش مهم را بازی کند. در نشست قبلی سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا نیز روی برقراری صلح افغانستان میان سه کشور بحث شده بود. به اساس گزارش‌ها در همان زمان توافق صورت گرفت که کابل و اسلام آباد در مدت 6 ماه به یک توافق صلح دست می‌یابند، اما این کار عملی نشد. در این حال ایمل فیضی در پاسخ به یک سوال در ارتباط با توقع حکومت افغانستان از پاکستان گفت:
آقای نواز شریف پیر بسیار با وضاحت گفته که خواهان گسترش روابط و همکاری‌ها در ساحات مختلف به خصوص روابط اقتصادی و تجارتی با افغانستان میباشد تا از طریق افغانستان پاکستان بتواند با کشورهای سیمیانه روابط اقتصادی خود را گسترش ببخشد. پس امی ضرورتی که احساس میشه و یا درک امی ضرورتی را که وجود داره در حکومت پاکستان و یا نزد آقای نواز شریف، این باعث میشه که حکومت پاکستان همکاری صادقانه خود آغاز کنه در قسمت مبارزه با تروریسم.
سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که در سفر بریتانیا رئیس جمهور کرزی را دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور شورای امنیت ملی، سرپرست وزارت خارجه و رئیس شورای صلح همراهی میکنند. گفته میشود در این سفر آقای کرزی با دیگر مقام های بریتانیایی نیز نشست های دو جانبه انجام می دهد. مقام های افغان می گویند که در این دیدار آقای کرزی در ارتباط به همکاری های بریتانیا پس از سال 2014 میلادی گفتگو می کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که داشتن تابعیت دوگانه و موجودیت مشکلات در کارت‌های حمایتی 16 نامزد انتخابات سال آینده باعث حذف نام‌هایشان از فهرست ابتدایی شده است. ضیاءالحق قمرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون شام امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که پروسه بررسی اسناد این نامزدان در حضور داشت رسانه‌ها و نماینده‌های جامعه مدنی صورت گرفته است، اما کاندیدان حذف شده این اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات را رد کرده و این کمیسیون را با انجام کارهای غیر قانونی متهم می‌کنند. سید فتح محمد بها در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال پایان مهلت نامزدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز آمادگی کرده است که برای هر نامزد به طور مشخص دلیل حذف شدنش را توضیح می دهد. به روز پنجشنبه گذشته 16 نامزد حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری از این کمیسیون خواستند که تا 48 ساعت برای هر کدام آنان به طور انفرادی باید علت حذف شدنشان را ارائه کند. در این حال رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام امروز در یک نشست خبری تاکید نمود که روند بررسی اسناد همه نامزدان به طور شفاف و عادلانه صورت گرفته است. ضیاءالحق قمرخیل می گوید که مشکل تابعیت و کارت‌های حمایتی علت عمده حذف نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده از فهرست ابتدایی بوده است.
په دغه کاندیدانو کې په 14 نفرو کې د دوو د تابعیت موضوع مطرح و چې
در میان این 16 نامزد دو تنشان مشکل تابعیت داشتند. البته یکی مشخص مشکل تابعیت بود و دیگر هم در اسنادش مشکل موجود بود که به فهرست ابتدایی را نیافتند. همچنان در 100 هزار کارت رایدهی حمایتی را که ارائه کرده بودند کارت های تکراری موجود بود. در مرحله دوم که با سیستم چک شد 30 هزار در یک جا مشکل داشت و 15 هزار هم در جای دیگر. مشکل سوم هم 20 ولایت را که در قانون پیش بینی شده بود تکمیل نکرده بودند. آقای امرخیل همچنان گفت که به خاطر عدم ثبت کارت های رایدهی توزیع شده در کشور پیش از سال 2014 در بانک اطلاعاتی کمیسیون در بررسی اسناد نامزدان 30% انعطاف پذیری در نظر گرفته شده است. ما می خواهیم یادآور شوم که در صحبتی که ما با تعداد از نامزدان حذف شده داشتیم، آنها گفتند که موقفشان فردا بعد از مشوره با مردم در سراسر کشور اعلان خواهد کردند. بله،
با تشکر فراوان سید فتح محمد بها در کابل بود که در نشست امروز کمیسیون مستقل انتخابات رفته و اظهارات مقامات را برای ما و شما گفت.
رادیو آزادی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برگزاری مراسم معرفی شهر غزنی به عنوان پایتخت ثقافت جهان اسلام را به خاطر تدویر لویجرگه مشورتی به تعویق انداخته است. جلال نورانی مشاور این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان تصمیم داشت تا این مراسم را در ماه نوامبر امسال برگزار کند. در این میان شمار از اعضای ولسی جرگه انتقاد کردند که حکومت برای برگزاری این مراسم آمادگی لازم نگرفته است. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
با آنکه انتظار می‌رفت مراسم معرفی شهر غزنی به عنوان پایتخت ثقافت جهان اسلام با تاریخ 21 ماه نوامبر برگزار گردد، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید این برنامه را به تعویق انداختند. جلال نورانی مشاور این وزارت می‌گوید که این تصمیم به خاطر مصروفیت مسئولان حکومت در تدویر لویجرگه مشورتی که برای روشن ساختن توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن برگزار می شود گرفته شده است. اما آقای نورانی در صحبت روز شنبه با رادیو آزادی اطمینان داد که تمام تدابیر لازم جهت برگزاری مراسم معرفی غزنی روی دست گرفته شده است.
وزیر اطلاعات فرهنگ، وزرای اطلاعات فرهنگ تعداد زیادی از کشورهای اسلامی و اینا را هم دعوت کرده بود و قرار بود که در ماه نوامبر این دایر شود. لوی جرگه در پیش آمد تا اعلان بعدی این فعلا به تعویق افتاده، اما حتما این برگزار شدنی است.
آیسیسکو یا سازمان علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی در سال 2007 میلادی تصمیم گرفت که شهر غزنی را در سال 2013 میلادی به حیث پایتخت ثقافت جهان اسلام معرفی کند. مراسم مقدماتی نامگذاری غزنی به این نام در 24 ماه حمل امسال در شهر غزنی به شرکت مقامهای بلندپایه دولت برگزار گردید. مسئولان وزارت اطلاعات فرهنگ در آن زمان اعلام کردند که مراسم بزرگی را برای معرفی رسمی این شهر پس از 6 ماه از تاریخ مراسم مقدماتی در شهر غزنی برگزار می‌کنند. اما انتقادهایی وجود دارد که در این مدت کارهای لازم به خاطر آماده شدن غزنی به حیث پایتخت ثقافت جهان اسلام صورت نگرفته است. همین مسئله یک بخش از اجندای نشست روز شنبه ولسی جرگه را نیز تشکیل می‌داد و برخی از وکلا انتقاد کردند که هیچ آمادگی برای برگزاری این مراسم اتخاذ نشده است. علی اکبر قاسمی یکی از این وکلا:
هیچ گونه آمادگی برای برگزاری یک جشن بزرگ ملی غزنی آماده نشده. یک کم و بیش بودجه ای که از طریق حکومت در غزنی تخصیص یافته شده بودند با آنهای مختلف سوی سادای شخصی مسئولین کلان غزنی و قرار گرفتند. ما در این قسمت بار دیگر هم پیشنهاد میکنم که در این قسمت یک هیئت باصلاحیت از ولسی شرکت برند و غزنی را از نزدیک تحت بررسی بگیرند.
هرچند تا حال مقام های محلی غزنی در خصوص این اتهامات چیزی نگفتند، اما وزارت اطلاعات فرهنگ این گونه ادعاها را بی اساس میخواند. مسئولان وزارت اطلاعات فرهنگ اطمینان میدهند که مراسم افتتاحیه غزنی با حضور داشت مقام های داخلی و خارجی صورت میگیرد و محصولات ولایات مختلف نیز در این جشن به نمایش گذاشته خواهد شد. برخی از مردم و کارشناسان به این باورند که با نزدیک شدن زمان انتخابات احتمال میرود در کنار مسئله تدویر لویجرگه مشکلات امنیتی در برخی مناطق این ولایت نیز سبب عدم برگزاری این مراسم در زمان معین آن شده باشد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
درک تیراندازی امروز در کابل یک سرباز افغان کشته شد و یک عسکر خارجی هم زخم برداشت. این موضوع را سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت. اما نیروهای بین المللی می گویند یک مهاجم در لباس اردوی ملی افغانستان بر سربازان خارجی در حومه کابل تیراندازی کرد. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنویم.
نیروی بین المللی کمک به امنیت میگوید که یک فرد مسلح در لباس اردوی ملی بر سربازان خارجی در کابل تیر اندازی کرده است. یک سخنگوی آیسف در صحبت تلفنی امروز به رادیو آزادی گفت که فرد مسلح در تیر اندازی متقابل کشته شد. تایید میکنم که فردی که یونیفرم نیروی امنیتی افغان را بر تن داشت بر سربازان آیسف در کابل تیر اندازی کرد. به نیروهای آیسف تلفات وارد نشده و فرد مهاجم کشته شده است. اما جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که به اساس گزارش‌های ابتدایی در تیر اندازی متقابل سرباز اردوی افغانستان کشته و سرباز خارجی زخمی شده است. جنرال عظیمی در صحبت تلفنی امروز به رادیو آزادی افزود:
آنچه که تا فعلا ما راپور داریم که یک برخورد بین سرباز ما و یک سرباز خارجی صورت گرفته و به اثر غیر متقابل سرباز خارجی از نوعی پا زخمی شده و سرباز ما جان خود از دست داده. تا آغاز شده بعدا جزئیات از اعلان
می‌کنم. آقای عظیمی جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که به اساس گزارش‌های ابتدایی حادثه بعد از یک مشاجره لفظی رخ داده است. او گفت که تحقیقات برای روشن شدن حادثه آغاز شده است. به اساس گزارش‌ها در حملات از داخل صفوف نیروهای اردوی ملی افغانستان بر سربازان خارجی امسال 15 سرباز خارجی کشته شدند. حملات به اصطلاح نفوذی روابط میان کابل و متحدان به رهبری ناتو را به شدت خدشه‌دار ساخته است. به اساس گزارش‌ها این گونه حملات حمایت غرب را از جنگ افغانستان کمرنگ می‌سازند.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیته مبارزه با حالات اضطرار افغانستان اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی در زمستان امسال تدابیر لازم را روی دست گرفته است. تعدادی از مسئولین این کمیته امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفتند حدود 50,000 تن مواد غذایی و 10 میلیون افغانی را به همین منظور آماده ساختند. اما شمار از اعضای ولسی جرگه از عملکرد کمیته مبارزه با حالات اضطرار در سالهای گذشته انتقاد میکنند. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر از کابل.
کمیته مبارزه با حالات اضطرار افغانستان اطمینان می‌دهد که برای 2 میلیون باشندگان مناطق آسیب پذیر در زمستان پیشرو پلان کمک رسانی را ترتیب کرده است. در این کمیته بیش از 10 ارگان دولتی سهیم بوده و به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم در حالات اضطراری فعالیت می‌کنند. تعداد از مسئولان این کمیته به روز شنبه پس از حضور یافتن در اجلاس استماعی ولسی جرگه در خصوص آمادگی‌هایشان برای زمستان پیشرو معلومات دادند. وایز برمک وزیر احیاء و انکشاف دهات و معاون این کمیته در مورد گفت:
در پلان پیش بینی شده ما برای زمستان امسال 27,293 متریک تن گندم، 8,947 متریک تن مواد غذایی متنوع، 12,840 متریک تن مواد محروقاتی، عرضه خدمات صحی برای حداقل 4,78,000 هموطن ما، 8,947 بسته البسه گرم، 83,200 تخت کمپل، 71 میلیون افغانی پول نقد، 5,550 باب سرپناه موقت برای حداقل 2 میلیون نفوس آسیب پذیر.
در اجلاس استماعی ولسی جرگه مقامات وزارت های احیاء و انکشاف دهات، زراعت و مالداری، صحت عامه، انرژی و آب، فواید عامه، داخلت، دفاع و مهاجرین و عودت کنندگان همراه با مسئولان ادارات سرمیش و مبارزه با حوادث طبیعی نیز حضور داشتند. آنان در خصوص تمام موارد به ولسی جرگه معلومات داده و اطمینان دادند که در زمستان امسال کدام مشکل جدی به میان نخواهد آمد. اما گزارش های موجودند که با وجود دادن وعده های مسئولان این کمیته در سالهای گذشته مردم به هنگام ریزش برف و باران در بسیاری از مناطق کشور با مشکلاتی مواجه شدند. مشکلات در مسیر شهرهای سالنگ، مسدود بودن برخی مناطق سبب ریزش برف و عدم دسترسی مردم به کمک ها در برخی مناطق سبل عبور بخشی از مشکلات در سالهای گذشته خوانده شده است. در این حال وزیر فواید عامه و برخی مسئولان دیگر این کمیته در ولسی جرگه وعده سپردند که تلاش میکنند تا مسیر شهرهای سالنگ ها و راههای بین ولسوالی های ولایت را در زمستان باز نگه میدارند. اما برخی از اعضای ولسی جرگه با اشاره به مشکلات مردم در سالهای گذشته و عدم رسیدگی این کمیته به مشکلات مردم نسبت به اظهارات این کمیته ابراز شک و تردید میکنند. نصرالله صادقی زاده نیلی یکی از اعضای این جرگه:
وقتی نامید در تالار عمومی گزارش بگونه میده که افغانستان فصل سرما و زمستان و فصل خیزش‌های آب و پیشرو داره با آمادگی کامل، ولی خدای نخواسته اتفاقی که پیش میاد در اونجا میبینید که بسیار عملکرد ضعیفه. این حاکی از این است که بین گفتار و عمل از ناز زمین تا آسمان متفاوته.
اما عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پلان ترتیب شده اسوی مسئولان کمیته مبارزه با حالات اضطرار را ستایش کرده و گفت تطبیق این پلان را در آینده پیگیری میکنند. در پلان این کمیته گفته شده است که 60 منطقه در افغانستان در زمستان پیشرو با خطرات احتمالی روبرو خواهد شد و این کمیته از قبل تمام مواد مورد نیاز مردم این مناطق را به گودام ها انتقال داده است. مسئولان این کمیته همچنان میگویند پلان هایی را برای پرواز هلیکوپترها در 35 منطقه آماده کردند که ممکن مسیر این مناطق در زمستان به اثر ریزش برف مسدود گردند. اینکه کمیته مبارزه با حالات اضطرار تا چه حد به گفته هایشان عمل خواهند کرد با فرا رسیدن زمستان و مشکلات ناشی از آن در مناطق آسیب پذیر روشن خواهد شد.
ایالات متحده آمریکا یک ساختمان جدید را برای تداوی پلیس ملی افغانستان در کابل ساخته که امروز به بهره برداری سپرده شد. این ساختمان که در شفاخانه 200 بستر پلیس ساخته شده دارای نزدیک به 20 بستر است و در مدت 1.5 سال اعمار شده است. تلاش‌ها برای بیشتر شدن عرضه خدمات صحی برای پلیس افغان در حال ادامه دارند که در آستانه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تعداد تلفات پلیس هم بیشتر شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش سید فتح محمد بها بشنوید.
مقام های ناتو تاکید دارند که با توجه به درگیری های جاری در افغانستان، ظرفیت ها به هدف عرضه خدمات صحی برای پلیس افغان باید بلند برده شوند. این اظهارات را جنرال ملنر، معاون قماندانی برنامه های آموزشی ناتو، به روز شنبه در جریان افتتاح یک ساختمان جدید صحی برای پلیس افغانستان در کابل ابراز داشت. آقای ملنر اطمینان می دهد که کمک های نیروهای ائتلاف برای بیشتر شدن عرضه خدمات صحی برای نیروهای امنیتی افغان همچنان ادامه خواهند داشت.
من میخوام برای شما بگویم که جنگ هنوزم در افغانستان جریان دارد، پس نیاز است روند تقویت این ظرفیت ها ادامه داشته باشد. من میخوام فقط بگویم که نیروهای ائتلاف اینجا هستند و به کمک هایشان و اردو و پلیس ملی افغانستان ادامه خواهند داد.
آمار تازه وزارت داخله افغانستان نشان می‌دهد که میزان تلفات پلیس افغان در جریان 6 ماه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. به اساس گزارش‌ها به طور اوسط روزانه 18 پلیس در اثر رویدادهای مختلف در افغانستان جان‌هایشان را از دست می‌دهند. وزارت داخله می‌گوید که در جریان 6 ماه اول سال جاری شمسی حدود 1800 پلیس کشته شدند. با گفته قندهار شینوار، مسئول بخش صحی این وزارت، روزانه ده‌ها پلیس یا اعضای خانواده‌هایشان برای تداوی به مراکز صحی مربوط به وزارت داخله مراجعه می‌کنند.
در مجموع ما روزانه که مریض بگویم در پولی کلینیک ما پولیس فامیلایش در حدود 400-500 نفر مریضه عادی، یعنی پلانی که زخمی نیست، مراجعه میکنم. بسیار پیروبر داریم و دکتر صاحبه ما بسیار به اخلاص خدمتشان میکنم.
آقای شینواری همچنان میگوید که روزانه تمام نیروهای پلیس که در سراسر کشور در اثر حوادث مختلف زخمی میگردند هم به این مراکز انتقال داده میشوند. اما برخی از مقام های افغان گفتند که به دلیل کمبود مراکز صحی این مجروحان برخی اوقات جانهایشان را از دست میدهند. وزارت داخله یکی از عوامل عمده بیشتر شدن میزان تلفات نیروهای امنیتی افغان را سپردن رهبری جنگ در افغانستان از نیروهای خارجی به نیروهای افغان عنوان کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ظاهر اخبر از موقفش به حیث رئیس تربیت بدنی استعفا کرده است. آقای اخبر به رادیو آزادی گفت که کارش را به حیث رئیس کمیته المپیک افغانستان ادامه خواهد داد. در افغانستان دو اداره رهبری ورزش را به دوش دارد، یکی ریاست تربیت بدنی و سپورت و دیگر کمیته المپیک افغانستان. ظاهر اخبر حدود 4 سال به این سو هر دو اداره را مدیریت کرده است. اما چرا آقای اخبر از این موقف به حیث رئیس تربیت بدنی و سپورت استعفا کرد؟ همین سوال را امید مرزبان از خود آقای اخبر پرسیده است.
در اواخر عملا مطالعه میکنم و مشاهده میکنم، هم از طریق رسانه ها و هم از طریق مداخلات غیر مستقیم خدرافیان رئیس جمهور، که اداره ورزش به طرف جنگ نااعلان شده در حال حرکت است. ما نمی خواهیم که افتخاراتی که در طول 4 سال ما و تیم ما به دست آوردیم و ای در سر زبان ها هست، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی، از این افتخارات در تاریخ آینده افغانستان ما محروم شوم. نخواستم که جامعه ورزشی را قربان از این گپ بسازم، خواستم خودم قربانی از این مسئله شوم.
یعنی چی؟ کسای بر ضد شما فعالیت میکردن که شما پس شوین از اداره ورزش افغانستان چطور؟
اونجا مسئله فعالیت نیست، مسئله المپیک افغانستان است و اداره تربیت بدنی است. المپیک افغانستان یک اداره غیر انتفاعی است که دولت ها حق مداخله را در اون نداره و او اداره انتخابی است که ما در اونجا انتخاب شدیم. بخش دومش اداره تربیت بدنی است که در چارچوب تشکیلات دولت وظیفه اجرا میکنه، در چارچوب پاکات حکومت وظیفه اجرا میکنه و از او پوست خواستم که استعفا بدم و رئیس جمهور هر کسی را که لازم میبینه، امیدوار هستم استعفای مرا منظور بکنه، شخص دیگه را که بتانه قناعت جناب رئیس.
یعنی شما در پست کمیته المپیک، ریاست کمیته المپیک میمونید، فقط از اداره تربیت بدنی استعفا میکنید؟
بله، استعفای خود پیش کردم.
دلیل استعفایتان اشتراک در کمپین انتخاباتی خود نیست؟
به هیچ وجه در کمپین انتخاباتی نیست و به می علت هم بوده که ما به کسی اجازه نمیدادم که در داخل اداره ورزش افغانستان دست بزنم، دست سیاسی بسازه و به عنوان یک غربه هست اداره ورزش افغانستان استفاده بکنه. من امیدوار هستم که جوانای افغانستان، ورزشکارای افغانستان که به این واقعیت پی بردن، واقعیت های اصلی در آینده آشکار شود.
ظاهر اکبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان شد. میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات مادرمی لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت هفت صبح دوباره با شما خواهیم بود. خدا نگهدار. شب خوش.